بسم الله الرحمن الرحیم. اولا تبریک میگوییم، تبریک عرض میکنیم. این اعیاد بزرگ و پیاپی را که حقیقتا هر کدامی برای دلهای شیعیان یک خورشید فروزنده است، یک شعاع خیره کننده است. ولادت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، ولادت حضرت سجاد علیه السلام و ولادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام، انشاءالله که بر همه شماها این اعیاد مبارک باشد. مبارک بودن هم به این است که اولا دلتون انشاءالله شاد باشه، روحتون برخوردار از آرامش و سکینه الهی باشه، همه وجودتون سرشار از اعتماد به خدا و توکل به خدای متعال باشه. اگر اینها شد، عید به طور کامل برای شما مبارک است. سعی کنیم اینها رو برای خودمون تدارک ببینیم، دلهامون رو شاد کنیم، جانهامون رو از سکینه الهی برخوردار کنیم، اعتماد به خدا رو هم در وجود خودمون روز به روز بیشتر کنیم. ما به یک قول متعارف معمولی از سوی یک آدمی که کار بدی از او ندیدیم اعتماد میکنیم، قرضی از او میخواهیم، کاری دست او داریم، او به ما وعده میکنه که بسیار خوب من این کار رو برای شما انجام میدم، معمولا اعتماد میکنیم، راه میفتیم، مقدمات کار رو فراهم میکنیم، در حالی که او یک انسانی بیش نیست، ممکنه پشیمان بشه، ممکنه کسی بیاد رأی او رو بزنه، ممکنه فراموش کنه، ممکنه اون امکانی که به وسیله او میخواست به ما کمک کنه از دستش بره. ده جور یا ده ها جور احتمال تخلف این وعده هست، لیکن ما اعتماد میکنیم. خب خدای متعال چقدر وعده کرده است به مؤمنین؟ وعده نصرت، وعده هدایت، وعده تعلیم، و اتقوا الله و یعلمکم الله، وعده حفظ و صیانت، وعده کمک در امور دنیا. این همه خدای متعال به ما وعده کرده. البته این وعده ها مطلق نیست، شروطی داره، شروطش هم خیلی شروط دشواری نیست، از دست ماها برمیاد. دلیلش هم این است که یک جاهایی به این شروط عمل کردیم، خدای متعال به ما کمک کرد. نمونش جنگ تحمیلی. شما جوانهایی که دوران جنگ تحمیلی رو درک نکردیم، بدونین اون روزی که جنگ تحمیلی شروع شد، همه صاحب نظران، همه تحلیلگران، همه نخبگان به طور قاطع میگفتن صدام در این جنگ پیروزه و ایران شکست خورده است. جز یک عده معدودی، اون کسانی که اعتقاد داشتند به نگاه اسلامی و ایمانی، نگاه امام به حوادث، اونا نه، اونا در دلشون امیدی بود، حالا کم یا زیاد، بعضی کورسوی امیدی بود، بعضی نه، دلشون روشن بود. من این خاطره رو بارها نقل کردم، در روزهای سوم چهارم جنگ بود، تو این اتاق جنگ ستاد مشترک اونجا همه جمع بودیم، بنده هم بودم، مسئولین کشور، رئیس جمهور، نخست وزیر، اون وقت رئیس جمهور بنی صدر بود، نخست وزیر مرحوم رجایی بود، نمایندگان، چند نفری از نمایندگان مجلس غیره، همه اونجا جمع بودیم، داشتیم بحث میکردیم، مشورت میکردیم، نظامیان بودن. بعد یکی از نظامی ها آمد کنار من، گفت این دوستان تو این اتاق دیگه یک کار خصوصی با شما دارن. من پاشدم رفتم پیش اونا، مرحوم فکوری بود، مرحوم فلاحی بود، اینا که یادمه، دو سه نفر دیگه هم بودن، نشستیم، گفتیم ها چه کارتون چیه؟ گفتم ببینید آقا، یک کاغذی در آوردن، این کاغذ رو من عیناً الان دارم، توی یادداشت ها نگه داشتم این کاغذ رو، عین این کاغذی که خط اون برادران عزیز ما بود. گفتم ببینید این هواپیماهای ما ایناست، مثلا F5، F4، نمیدونم 330، چی انواع هواپیماهای نظامی و غیر، یعنی نظامی ترابری و جنگی، یه تفشته نو نوشته بودن. بعد نوشته بودن از این نوع هواپیما مثلا ما 10 تا آماده به کار داریم، این تا فلان روز تمام میشه آمادگیش. چین اینها قطعه های زود تعویض دارن، هواپیماها قطعه هایی هستش که در هر بار پرواز یا دو بار پرواز باید این قطعه عوض بشه، میگودن ما این قطعه ها رو نداریم، بنابراین مثلا تا ظرف 5 روز یا 10 روز این نوع هواپیما به پایان میپذیره، دیگه چنده او نداریم، تا 12 روز این نوع دیگه تمام میشه، تا 14-15 روز این نوع دیگه تمام میشه، بیشترینش 330 بود، همین 330 هایی که حالا هم هست، که حدود 30 روز یا 31 روز گفتن این امکان پرواز وجود داره، یعنی ما بعد از 31 روز جمهوری اسلامی مطلقاً وسیله پرنده هوایی نظامی، چه نظامی جنگی چه نظامی پشتیبانی و ترابری دیگه نخواهد داشت، خلاص. گفتن آقا وضع جنگ ما اینه، شما برید به امام بگید. منم حقیقتش از شما چه پنهان، تو دلم خالی شد یه قدری، حقیقتاً عجب، خب واقعا هواپیما نباشه چه کار کنیم؟ اون داره با هواپیماهای روسی مرتبا میاد، حالا خلباناش ارزه خلبانای ما رو نداشتن، اما حجم کار زیاد بود، همینطور پشت سر هم میامدن، میگهای انواع کلاسهای گوناگون میگ داشتن. گفتم خیلی خوب، کاغذ رو گرفتم بردم خدمت امام، جماران گفتم به امام، گفتم آقا این آقایون فرماندهان ما، دیگه ما دار و ندار نظامیمون دست ایناست، اینا اینجوری میگن، میگن ما هواپیماهای جنگیمون تا حد اکثر مثلا تا 15 روز دیگه، آخرین هواپیمامون که هواپیمای 330 است و ترابری است، این تا 30 روز و 33 روز مثلا دیگه دوام بیشتر نداره، بعدش دیگه ما مطلقا هواپیما نداریم. امام یه نگاهی کردن، گفتن این حرفا چیه؟ حالا نقل به مضمون میکنم، این عبارت ایشون یادم نیست، احتمالا نوشته باشم یه جایی این عبارات ایشون رو هم، اما الان یادم نیست. مضمون این که این حرفا چیه؟ شما بگید برن بجنگن، خدا میرسونه، درست میکنه، هیچ طور نمیشه. من منطقا حرف امام برای من قانع کننده نبود، چون امام که متخصص هواپیما نبود که، اما اعتقاد داشتم به حقانیت این امام و روشنایی دل او و حمایت خدا از او. میدونستم که خدای متعال این مرد رو برانگیخته، برای یه کار بزرگ وا نخواهد گذاشت او رو. اینو عقیده داشتم، لذا دلم قرص شد، آمدم به اینا، حالا همون روز یا فرداش یادم نیست، بودم آقا امام فرمودن که برید تامینا رو هر کی میتونید تعمیر کنید، درست کنید و برید اقدام کنید. همون هواپیماهای F5 و F4 و F14 و اینایی که قرار بود بعد از 5-6 روز به کلی از کار بیفته، هنوز داره تو نیروی هوایی ما کار میکنه. 28 سال میگذره، 29 سال میگذره از سال 59، 29 سال میگذره هنوز دارن کار میکنن. البته تعدادیش تو جنگ آسیب دیدن، ساقط شدن، تیر خوردن، بعضیشون از رده خارج شدن، اما از این طرفم در قبال این ریزش یک رویشی وجود داشت. مهندسین ما در دستگاه های زیرق توانستن قطعات درست کنن، خلاها رو پر کنن، بعض از قطعات رو علی رغم تحریم به کوری چشم اون تحریم کننده ها از یه راه هایی وارد کنن، هواپیما ها رو سرپا نگه دارن، علاوه بر اینها از اونها یاد بگیرن دو نوع هواپیمای جنگی خودشون بسازن، که الان شما میدونید در نیروی هوایی ما دو نوع هواپیمای جنگی، البته این اون هواپیماهای قبلی خود ما نیست، اما بالاخره از اونا استفاده کردن. مهندس دیگه نگاه میکنه به یک کاری، تجربه میاندوزه، خودش طراحی میکنه هواپیمای دو کابینه برای آموزش و یک کابینه برای تهاجم نظامی. دو جور جنگنده الان ما ساختیم، علاوه بر اینکه همونایی هم که داشتیم هنوز داریم توی دستگاه‌های ما هست. این توکل به خداست، این صدق وعده خداست. وقتی خدای متعال با تأکید فراوان و چند جانبه می‌فرماید ولینصرن الله من ینصره، بیگمان بیتردید حتما و یقینا خدای متعال نصرت میکند، یاری میکند اون کسانی که او را، یعنی دین او را یاری کنند. وقتی خدا اینه میگه، من و شما میدونیم که داریم از دین خدا حمایت میکنیم، یاری دین خدا میکنیم، بنابراین خاطر جمع باشیم که خدا نصرت خواهد کرد. بعد از آغاز جنگ تحمیلی هم ده‌ها بار، حالا اگر ریزهاشو بخوایم حساب کنیم بیش از این حرفا شاید بشه گفت هزارها بار، اما دیگه حالا اون رقمای درشت رو آدم بخواد حساب کنه، ده‌ها بار ما نصرت الهی رو دیدیم، کمک الهی رو دیدیم. یکیش همین آمدن اسرا بود. ما حدود 50,000 اسیر پیش عراق داشتیم، 50,000. او هم یه خورده کمتر از این در همین حدودا اسیر دست ما داشت، منتها فرقش این بود که اسیرهایی که او پیش ما داشت همه نظامی بودن، اسیرهایی که ما پیش او داشتیم خیلیشون غیر نظامی بودن، تو همین بیابونا مردم رو جمع کرده بودن برده بودن. من وقتی که جنگ تمام شد به نظرم رسید که پس گرفتن این اسیرها از صدام احتمالاً 30 سال طول میکشه، 30 سال، چون تبادل و اسرا رو در جنگ های معروف دیده بودیم دیگه، در جنگ بین الملل، جنگ ژاپن. بعد از گذشت 20-30 سال هنوز یک طرف ما چند تا اسیر بشو شما داریم، اون گفت نداریم، چک چونه بیشیم برخیز، تا تا بالاخره به یه نتیجه میرسیدن. 100 تا باید کنفرانس گذاشته بشه، نشست و برخاست بشه تا ثابت کنیم که بله فلان تعداد اسیر هنوز باقی هن، اونم قطر چکونی. صدام اینجوری بود دیگه، آدم بدقلق، بد اخلاق، خبیث، موذی، هر وقت احساس و قدرت کنه حتما یک قدرت نمایی از خودش نشان بده. اینجور آدمی بود صدام، طبیعتش خیلی طبیعت پست دنیی بود. آدمای پست و دنی هر جا احساس قدرت بکنن اونچنان منتفخ میشن که باشون اصلا نمیشه هیچ مبادله کرد، هیچ. اون وقتی که احساس ضعف میکنن در مقابل یک قویتری قرار میگیرن، از مورچه خاکسارتر میشن. دیدید دیگه، صدام التماس میکرد به آمریکایی ها قبل از اینکه حمله کنن آمریکایی ها به عراق، این دفعه اخیر التماس میکرد که بیایید با ما بسازید هممون علیه جمهوری اسلامی متحد بشیم. منتها شانسش نیومد دیگه که آمریکایی ها قبول کنن از او. 30 سال من میگفتم اسرا طول میکشه، خدای متعال یک صحنه ای درست کرد. این احمق قضیه حملش به کویت پیش آمد، احساس کرد که اگر بخواد با کویت به جنگه، که البته جنگش با کویت به قصد تصرف کامل کویت بود، این احتیاج داره به اینکه ایران از ایران خاطرش جمع بشه، اینم با بودن اسرا امکان پذیر نیست. اول نامه نوشت به رئیس جمهور وقت و به نهری به بنده و اینها، چون از این طرف جواب درستی نگرفت بنا کرد اسرا رو خودش آزاد کردن، که دیگه اونایی که یادشونه یادشون هست دیگه. یهو خبر شدیم که اسرا از مرز دارن میان، همطور پشت سر هم گروه گروه آمدن تا تمام شد. این کار خدا بود، این نصرت الهی بود. و دیگه همینطور از این قضایا تا امروز. شماها برادران و خواهران عزیزی هستید، همون کسانی که در حفاظت اینجا یا در تشکیلات اداری اینجا مشغول خدمتن، هم خانواده هاشون، خانوم هاشون، فرزندانشون، پسر و دخترشون، واقعا خدمت دارید میکنید، جای حساسی هم خدمت میکنید. اگر من بخوام یک توصیه به شما بکنم، اون توصیه این خواهد بود که بصیرت خودتون رو زیاد کنید. بصیرت، بلاهایی که بر ملت‌ها وارد می‌شود در بسیاری از موارد بر اثر بی‌بصیرتی است. خطاهایی که بعضی از افراد می‌کنن، ببینید در جامعه خودمون هم گاهی خطاهایی می‌کنن. بعضی از عامه مردم بیشترش از نخبگان، نخبگان که حالا انتظار هست که کمتر خطا کنن، گاهی خطاهاشون حالا اگر کمنم بیشتر نباشد کیفن بیشتر از خطاهای عامه مردمه. بر اثر بی‌بصیرتیست خیلی هاش، نمیگیم همش. بصیرت خودتون رو بالا ببرید، آگاهی خودتون رو بالا ببرید. من مکرر این جمله امیرالمؤمنین در جنگ صفین، به نظرم این جمله رو مکرر من در گفتارها بیان کردم که فرمود الا بلا یحمل هذا الالم الا اهل البصر والصبر. این پرچم رو، پرچم امیرالمؤمنین رو، میدونید پرچم امیرالمؤمنین سختیش از پرچم پیغمبر بیشتر بود از جهاتی، چون در پرچم پیغمبر دشمن معلوم بود، دوستم معلوم بود. در زیر پرچم امیرالمومنین دشمن و دوست اونچنان واضح نبودن. دشمن همون حرفایی رو میزد گاهی که دوست میزنه، همون نماز رو که در اردوگاه امیرالمومنین نماز جماعت میخوندن، تو اردوگاه طرف مقابل هم در جنگ جمل و صفین و نهرمان نماز جماعت میخوند. حال شما باشید چیکار میکنید؟ به شما میگن آقا این طرف مقابل باطله، شما میگید اه؟ با این نماز با این عبادت. بعضیشون مثل خوارج که خیلی هم عبادتشون آب و رنگ داشت، خیلی که امیرالمومنین تو اردوگاه خوارج شب از تاریکی استفاده کرد، حضرت عبور میکرد دید یکی داره با صدای خوشی میخوانه امن هو قانتون آنا اللیل، آیه قرآن داره میخونه نصف شب، با یک صدای خیلی گرم و تکون دهنده یه نفر کنار حضرت بود، فرمود که یا امیرالمومنین به 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 خوش به حال این کسی که داره این آیه رو به این قشنگی میخونه، ای کاش من یک مویی در بدن او بودم، چون او میره بهش حتما یقینا منم با برکت او میرفتم بهش. بعد این گذشت، جنگ شروع شد، جنگ نهروان، بعد کشته شدند و مغلوب شدند و دشمنان و امیرالمومنین آمد بالا سر این کشته های دشمن همطور عبور میکرد، بعضی ها رو میگفت به رو افتاده بودن، میگفت بلندشون کنید، بلند میکردن، حضرت با اینا حرف میزد، مرده بودن، میخواست اصحاب بشنوند، یکی رو گفت بلند کنید، بلند کردن، به همون کسی که اون شب همراهش بود حضرت فرمود این شخص رو میشناسی؟ گفت نه. گفت این همون کسی است که تو آرزو کردی یک مو از بدن او باشی، که اون شب داشت اون قرآن رو با اون لحن سوزناک میخون. اینجا در مقابل قرآن ناطق امیرالمومنین علیه افضل و صلوات المسلم می ایسته، شمشیر می کشه. این چون بصیرت نیست، بصیرت نیست، نمی توانه اوضاع رو بفهمه. بنده بارها این جبهه های سیاسی و صحنه های سیاسی را مثال می زنم به جبهه جنگ. اگر شما تو جبهه جنگ نظامی هندسه مرکز خودتون و مرکز دشمن زمین، هندسه زمین اگر در اختیارتون نباشه، احتمال خطاهای بزرگ هست. برای همین هم هست که شناسایی میرن. یکی از کارهای مهم در عمل نظامی شناسایی است، شناسایی از نزدیک که زمین رو برن ببینن دشمن کجاست، چجوری است، موضعش چگونه است، عوارضش چگونه است، تا بفهمن چه کار باید بکنن. اگر کسی این شناسایی رو نداشته باشه، میدان رو نشناسه، دشمن رو گم بکنه، یه وقت میبینید که داره خمپارش رو، توپخانه‌اش رو آتش میکنه به یه طرفی، اتفاقا این طرف طرف دوست نه طرف دشمن، نمیدونه دیگه. این عرصه سیاسی عیناً همینجوره. اگر بصیرت نداشته باشید، دوست رو نشناسید، دشمن رو نشناسید، یه راه ببینید که آتش توپخانه تبلیغات شما و گفت و شنود شما و عمل شما به طرف یک قسمتی است که اونجا دوستان مجتمعند، نه دشمنان. دشمن رو آدم بشناسه، خطا نکنیم در شناخت دشمن. لذا بصیرت لازمه، تبیین لازمه. یکی از کارهای مهم نخبگان و خواص تبیین است، حقایق را روشن کنند بدون تعصب، بدون حاکمیت تعلقات جناحی و گروهی و این حرفا بر دل اون گوینده. اینا مضره، جناح و مناح و اینا رو باید گذاشت کنار. حقیقت رو باید فهمید. در جنگ صفین یکی از کارهای مهم جناب عمار یاسر تبیین حقیقت بود، چون اون جناح مقابل که جناح معاویه بود تبلیغات گوناگونی داشتن، همینی که حالا امروز بهش میگن جنگ روانی. این جنگ روانی جزء اختراعات جدید نیست، شیوه هاش فرق کرده، این از اول بوده. جنگ روانی
خیلی هم ماهر بودن در این جنگ روانی، خیلی آدم نگاه میکنه کاراشون رو میبینه ماهر بودن در جنگ روانی. خب تخریب ذهن هم آسان‌تر از تعمیر ذهنه. وقتی به شما یه چیزی بگن یه سوء ظن یه جا پیدا کنید،
وارد شدن سوء ظن به ذهن آسانه، پاک کردنش از ذهن سخته. لذا اونا شبه افکنی میکردن، سوء ظن رو وارد میکردن، کار آسانی بود. این کسی که از این طرف خودش رو موظف دانسته بود که در مقابل این جنگ روانی بایسته و مقاومت کنه، جناب عمار یاسر بود که در قضایای جنگ صفین داره که با اسب میرفت از این طرف جبهه به اون طرف جبهه صفوف خودی. همینطور این گروه هایی رو که بودن مثلا به تعبیر امروز گردانه ها یا تیپ های جدا جدای از هم، به هر کدام از اینا میرسید میایستاد در مقابل اونها، مبالغی برای اونها صحبت میکرد، حقایقی رو برای اونها روشن میکرد و تأثیر میگذاشت. یه جا میدید اختلاف پیدا شده، یه عده‌ای دچار تردید شدن، بگو مگو توشون هست، خودشو میرسون اونجا به سرعت براشون حرف میزد، صحبت میکرد، تبیین میکرد، این گره ها رو باز میکرد. بنابراین بصیرت مهمه. نقش نخبگان و خواص و اینها هم این است که این بصیرت رو نه فقط در خودشون، در دیگران به وجود بیارن. آدم گاهی میبینه که بعضی از نخبگان خودشون هم دچار بی‌بصیرتی هم متاسفانه، نمیفهمن، اصلا ملتفت نیستن، یه حرفی ها میپرونن به نفع دشمن، به نفع جبههی که همتش نابودی بنای جمهوری اسلامی است. به نحو اون نخبه هم هستن، خواص هم هستن، آدم های بدی هم نیستن، نیت بدی هم ندارن، اما اینو دیگه بی‌بصیرتی است دیگه. این بی‌بصیرتی رو به خصوص شما جوان ها با خوندن آثار خوب، با تأمل، با گفتگو با انسان‌های مورد اعتماد و پخته، نه گفتگوی تقلیدی که هرچی گفت شما قبول کنید، نه اینو من نمیخوام، نه گفتگوی استدلالی. هستن کسانی میتوانن با استدلال آدم رو قانع کنن، ذهن انسان رو قانع کنن. و حتی حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام هم از این ابزار در شروع نهضت و در ادامه نهضت استفاده کرد. حالا چون ایام مربوط به امام حسین علیه السلامه این جمله رو عرض کرده باشیم، امام حسین رو فقط به جنگ روز عاشورا نباید شناخت، او یک بخش از جهاد امام حسین است. به تبیین او، امر به معروف او، نهی از منکر او، توضیح مسائل گوناگون در همون منا و عرفات، خطاب به علما، خطاب به نخبگان، بیانات عجیبی حضرت داره که تو کتاب‌ها ثبت و ضبط است. بعدم هم در راه به سمت کربلا، هم در خود عرصه کربلا و میدان کربلا، در خود عرصه کربلا حضرت اهل تبیین بودن، میرفتن صحبت میکردن، حالا میدان جنگ منتظرن خون همو بریزن، اما از هر فرصتی این بزرگوار استفاده میکردن که برن با اونا صحبت بکنن، بلکه بتوانن اونا رو بیدار کنن. البته بعضی خواب بودن بیدار شدن، بعضی خود رو به خواب زده بودن، تا آخر هم بیدار نشدن. اونایی که خودشون رو به خواب میزنن، بیدار کردن اونها مشکله، گاهی اوقات غیر ممکنه. انشالله این عید سعید، این اعیاد سعید انشالله بر همه شما مبارک باشه و دل خوش، روح پر امید، وجود پر از سکینه و آرامش و اعتماد و تحرک در راه هدف توفیقی باشه که خدای متعال به زن و مرد شما و پیر جوان شما انشاءالله عنایت کن. و السلام علیکم و رحمت الله.